ساعت 21 اینجا شبکه رادیوی تهران است.
آقا
یه آلیس بدین. آلیس
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین
بچه ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
تو خونه رستوران تیکنیک با غذا، کونوردی سفر با یک و یک ما، اولوی سالاد برگر ساندویچ، یک و یک و بردار رو غذا بریز، یک و یک انتخاب حرفه ای هست، تولید شده با یه فرمول خیلی خاص، گزینه خوبی واسه میز ما.
سس یک و یک رو عرض میکنم،
با سس فرانسوی هزار جزیره، با یک و یک غذا رنگ و بو میگیره، با یک و یک غذا رنگ و بو میگیره.
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
یه طعم خوب عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینیکا دور همین مشادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
روبه ما چینچینه، همه گوجه ها شده دستچین. روبه ما چینچینه، رنگ خوبش رو ببین. روبه چینچین بی نظیره، رنگ و لابش چشما میگیره. چین چین یادت میمونه، چین چین دوست سفرمونه.
ربه شیشه ی چین چین.
گلبول‌های قرمز اکسیژن رو، نورون‌ها پیام‌ها رو، اتم‌ها انرژی رو، فوتون‌ها نور رو، و تاکسی‌ها ما رو جا به جا می‌کنند. رادیو تاکسی، صدای حرکت یک شهر. تاکسی مستقیم رادیو تهران. تاکسی رانان و تاکسی سواران، سلام. به رادیو تاکسی رادیو تهران خوش آمدید. ما به مدت 5 دقیقه روی موج FM 94 همراه شماییم. امروز قراره درباره آداب تاکسی سوار شدن صحبت کنیم. بله، تاکسی سوار شدن هم مثل هر کار دیگه ای آدابی داره. مثلا یکی از مواردی که خیلی از ما مسافرها رعایتش نمی کنیم، صحبت کردن با گوشی همراهه، که هم ممکنه حواس راننده رو پرت کنه و هم آرامش سایر مسافران رو به هم بزنه. یکی دیگه از مواردی که باید خیلی حواسمون بهش باشه اینه که حتماً موقع سوار شدن به تاکسی پول خورد همراهمون باشه. درسته که رانندگان تاکسی هم باید پول خورد همراه داشته باشن، اما به هر حال همراه داشتن پول خورد به همراه مسافر میتونه پروسه سوار و پیاده شدن رو تسهیل کنه و به روند جابجایی مسافر در شهر سرعت ببخشه. این یکی از مهمترین مواردیه که باید رعایتش کنیم. آهان، تا یادم نرفته اینم بگم، اینکه در طول مسیر مجذوب راه بشید یا سرگرم گوشیتون خیلی چیز عجیبی نیست. فقط سعی کنید در همین بین کرایتون رو هم آماده کنید تا نراننده، نه دیگر مسافران و نه ماشین‌های پشت سرتون معطل شما نشن، چون حتماً برخورد کردید با مسافرینی که تازه هنگام پیاده شدن دست به جیب میشن تا بالاخره یه اسکناس 50,000 تومانی از توش پیدا کنن و تقدیم کنن به راننده تاکسی و بعد بگن خورد نداریم. حالا این وسط کلی وقت راننده و باقی مسافرها و بقیه ماشینا گرفته میشه. اینا فقط چند تا نکته کوچک از آداب تاکسی سواری بود، آدابی که هرچند کوچکند اما رعایت کردنشون تأثیرات مثبت بزرگی به همراه خواهد داشت. باقی قصه رو از زبان همکار گزارشگرم بشنوید.
سلام آقای تاکسی ران.
سلام علیکم، قربان
شما، خدا قوت،
زنده باشی.
من الان میخوام سوار تاکسی شما بشم.
محبت میکنیم.
محبت میکنم. من برسونیم.
خب میبرم.
محبت میکنیم.
محبت دو طرف است.
دو طرف است.
بله.
الان سوار میشم چیکار کنم؟ هم درو باز کنم سوار شدم.
خب همین الان
روبرو نگاه کنم یا
روبرو رو نگاه کن مسیر تو بگو دیگه، کاری به چیزی نداشته باشه.
سلام علیک نکنم.
چرا همین سلام علیک کردی نشستی دیگه؟
ها الان مثلا نشستم.
بله.
خب الان حرکت کردی شما.
خب میخوایم حرکت کنیم.
آره مثلا حرکت کردی، بعد من هی شیشه میدم پایه میدم بالا، هی میدم پایه میدم بالا.
خب اون موقع دیگه من میگم این کارا رو نگو.
یعنی کار نکنم. بعد لباسم هم خود روغنیه، رفتم کارت رو باز کردم روغن ریخته بود اینجوری شلوارم.
خب این چه کاری آخر؟
چه کاریه؟ سوارت میکنی منو؟
چرا سوارت میکنم ولی یه مشما بیار بنداز زیرت بشین. آره روغنی میکنی بعد نفر بعدی هم کثیف میکنه دیگه.
بعد پول خوردم ندارم.
این دیگه خیلی سخت شد.
50ایه دیگه، ما 50 الان پول خورد.
50000 تومان؟
آره.
کرایه‌ت میخواد بشه 1500 تومان، نه 2 تومان.
خب تاکسی مگه 90 پول خورد داشته باشه؟
مگه آبربانک تاکسی؟
نه
بابا.
خب حالا پول خورد چجوری میخواد؟ بعد موقع پیاده شدن چی؟ من سلام میذارم برم میگم خسته باشی دست درد نکنه برسونیم.
خب دیگه اون معرفت خودته دیگه.
آه. اونم بگم خوبه.
بله.
دست درد نکنه.
قربانه.
خوب شد باید همسفر نبودم امروز. من زجر میکشیدم تا اونجا برسم.
خب دیگه اصول رعایت بکنه هر کسی، قانون هر چیزی رعایت بکنه، راحت زندگی میکنه.
دست درد نکنه. خدا قوت.
زنده باشی.
بله شنیدید و یا حتی شاید دیدید که تاکسی سواری هم آدابی داره. اگه موارد دیگه‌ای هم هست که شما می‌خواید بهمون بگید تا یادتون نرفته با ما در میون بگذارید. شماره های ما 88823001 و سامانه پیامکیمون 137-5-0-46. منتظر شنیدن نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما عزیزان هستیم. تشکر می‌کنم که امروز هم با رادیو تاکسی رادیو تهران همراه بودید. تا فردا خدا نگهدار.
از پخش شبکه رادیوی تهران همراه شما هستیم. در این لحظه از شما دعوت میکنیم برنامه گفتاور رو گوش کنید.
گفتاور. با گفتاورد آغاز می شود هر آنچه شنیدنی و گفتنی است.
گفتاورد
قلنوردی های سلام از ساحت اندیشه. گفتاورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، به نام او که یادش آغاز زیبایی هاست. خانم ها، آقایان، شنوندگان گرامی رادیو تهران سلام. من پژمان کریمی در این برنامه گفتاورد افتخار دارم که هم کلام با شما عزیزان باشم. حضرت علامه محمد حسین طباطبایی یکی از مشاهیر معاصر و از جمله نامبردارترین های عرصه فلسفه و دین پژوهی به شمار می آیند. تفسیر مشهور المیزان که طی سالها با مرارت به دست علامه نگاشته و تدوین شد، یکی از آثار گرانسنگ علمی دینی و از منابع بزرگ پژوهشی محسوب می شود. 24 آبان ماه برابر است با سال روز بزرگ داشته حضرت علامه طباطبایی، این دانشمند و عالم بزرگ اسلامی. به همین مناسبت ما گفتگو میکنیم با کارشناس محترم برنامه، جناب آقای احمد خالصی. آقای خالصی سلام، شب شما بخیر.
به نام حضرت حق عرض سلام و ادب و ارادت خدمت شما جناب آقای کریمی و مخاطبان خوب و فهیم این برنامه.
سپاسگزارم، ممنون شما. جناب آقای خالصی، من هیچگاه این جمله علامه طباطبایی رو که در نوجوانی مطالعه کردم از یادم نمیره و همیشه وقتی که میخوام از وقتم با بی‌اعتنایی و بی‌تقیدی عبور کنم، این جمله توی ذهنم تکرار میشه، پژواک داره. ایشون میگن که من همیشه نوشته هام رو بعد از نگاشتن نقطه گذاری میکردم، چرا که حساب کرده بودم اینجوری وقت کمتری از من گرفته میشه. من قریب به مضمون عرض کردم. این نشون میده که جناب علامه چقدر دقیق بودن و چقدر روی وقتشون حساب میکردن و چقدر خوب از عمر شریفشون استفاده کردن. هرچند که ایشون در یکی از صحبتاشون میگن که بنا به دلایلی، حالا تضییقاتی توی زندگیشون بوده، 10 سال از عمرشون رو سالهای خسارت مینامند. خب جناب آقای خالصی، ما علامه طباطبایی رو باید در وهله اول یک حکیم بدانیم، یک فیلسوف بدانیم، یک شاعر بدانیم، چه؟
علامه طباطبایی، همون تعبیر اولی که به کار بردید، حکیم، اگر بخوایم حکیم رو در جامعیت و اطلاق اون در نظر بگیریم، از بزرگترین حکمای دوران معاصر هست. فقیه هست، بیشک مراتب اجتهاد بالا داره و حتی گفته شده که آیت الله بروجردی وقتی که در مورد مقام علمی و فقهی حضرت علامه طباطبایی صحبت شد، گفتن که ایشون تضییع کرده که رساله توضیح المسائل رو منتشر نکرده، به دلایلی که حالا در بحث فلسفه و بحث کتاب اصول فلسفه به اون باز خواهیم گشت که چرا فلسفه اون روز مقبول نبود. فقیهی عالم، عالمی عافیت سوز، دانشمندی آزاده وارسته، سالکی در مسیر عاشقان و زاهدی بلند مرتبه، بی تردید فیلسوفی دقیق النظر. ما حتما در مورد کتاب اصول فلسفه و روش رالیسم صحبت خواهیم کرد. مفسری که به تنهایی بار انتقال سنت فلسفی و تأویلی و حکمی تفسیر رو به دوش کشید و طرح نوینی در تفسیر آیات کریمه قرآنی، در تفسیر المیزان در انداخت و روحیه بسیار سترگی داشت. قرآن شناسی بسیار بسیار متفاوتی رو ایشون پیگیر بودن. به تعبیری همون پرسش شما رو با این شکل من میتونم ادامه بدم ولی پاسخ نمیدم که وجه اول و برجسته علامه چیست؟ آیا فیلسوف باید بگیم یا عارف یا فقیه یا به تعبیری شما حتی شاعر، چون شعرهای بسیار خوبی هم منتشر شده از ایشون، هرچند ایشون تحاشی داشت از اینکه به نام یک شاعر شناخته بشه و طبق نقل جناب مهندس عبدالباقی طباطبایی فرزند ایشون، ایشون یک بار شعر خودشون هم سوزوندن که این با سنت آشناییست، البته در سنت حوزوی سنت آشناییست، ولی همون معدود شعرهایی هم که باقی مونده نشاندنده تسلط ایشون هست بر شعر و شعرهای بسیار، حتی یه شعری که کاملا فارسی سره هست، اینکه عالمی مثل علامه طباطبایی که تفسیر المیزان رو در 20 جلد به عربی می نویسه و شعری به فارسی داره که فارسی سره هست، این هم نکته است که یه پارادوکس یا امر متناقض نمای جذابی است. در هر صورت پاسخ می تونه این باشه که علامه همه اینها هست. علامه یک حکیمه، یک فرزانه است و حتی با توجه به ارتباطاتی که دانشگاهیان در دهه 30 و 40 داشتن با ایشون و کسانی مثل آقای داریوش شایگان، آقای سید حسین نصر، آقای کریم مجتهدی، کسانی که ذیل سنت آکادمیک غربی معنا می شدند، با ایشون ارتباط برقرار کردند و همه گفتند که شیفته و عاشق حضرت علامه شدند. میخوام بگم حتی ذیل عنوان روشنفکر هم میتونیم علامه رو قرار بدیم به دلیل نگاهی که به جامعه داشت. همین که اصول فلسفه و روش رئالیسم رو ایشون پیگیر بودند با کمک استاد مطهری برای مواجهه و تعامل با پرسش‌ها، شبهات و دغدغه‌های فلسفی رایج در دهه 20، 30 و 40. این نشان دهنده یک امر به تعبیر امروزی روشن‌اندیشی، روشن‌نگری است. دیگه فلسفه محض نیست. یعنی دغدغه‌های جاری فلسفه در به تعبیر کوچه و خیابون. فراموش نکنیم التهابات سیاسی رو در دهه 30. علامه همه اینها بود، جامعه بود و آنچه خوبان همه دارند، حضرت علامه بی‌تردید به تنهایی تمامی این خوبی ها رو داشت.
خدمتتون جناب آقای خالصی عرض کنم، همونجور که در مقدمه هم عرض کردم، تفسیر علی میزان از آن حضرت علامه است و خیلی از مردم و خود بنده از دوران نوجوانی علامه رو با با در واقع نام هفتسیره المیزان میشناسیم. موافقی به وجوه و شاخصهای برجسته این تفسیر ابتدا اشاره کنیم؟ چرا که عرض کردم نام حضرت علامه مترادف با این در واقع تفسیر بزرگ قرار گرفته و البته این نافی ارزشهای دیگه آثار ایشون در جای خودش در زمینه خاص خودش نیست.
تمامی آثار علامه در ساحتهای مختلف در حوزه‌های مختلف می‌درخشند. البته از نظر حجم و تاثیرگذاری تفسیر المیزان متفاوته، ولی من میشناسم حلقه هایی هستن جناب کریمی در قم، بله، در تهران، در حتی جاهایی که سنت مذهبی حوزوی هم پیگیر نیست، اونجا کتاب الولایه داره تدریس میشه. الولایه کتابی است از علامه، طبعا کمتر هم میشناسیم ما، کتابی است که با رمز و
بله،
آره، رمز و ابهام و به اجمال و به عمد از حقایق باطنی گفته شده که بعضاً دهشتناک هم هست. در بعضی از حلقه های فلسفی که اختصاص به خانش فلسفه مدرن غربی داره، الولای الان داره در تهران تدریس میشه، خود من رفتم و دیدم. و همچنین کارهای دیگر، این که فهمودید که نافی ارزش بدایت الحکمه و نهایت الحکمه در دوره دکترای فلسفه داره تدریس میشه در آکادمی ها، و همچنین روش های نوین آموزش فلسفه بر اساس این دو کتاب بدایه و نهایه داره تدوین میشه. آقای دکتر نصرالله حکمت پیگیر این پروژه بودن، بیاد دارم در دانشگاه شهید بهشتی. اما بازگردیم به تفسیر المیزان. سنت تفسیری در جهان اسلام، در فرهنگ اسلام این گونه بوده که مفسر بر اساس پیشفرض‌های ذهنی خودش که ناشی از علم و دانش میتونه باشه و میتونه ناشی از کشف و شهود باشه، میتونه ناشی از نقل و اخبار باشه یا مسلمات و بدیهیات دینی، بر اساس اونها وارد حوزه تفسیر آیات کریمه قرآنی میشد. مفسران همیشه اینگونه بودن، یعنی تفسیر یا تاریخی میشد،
بله،
یا فقهی میشد، یا ارجاع به اصول دین میداد، یعنی اینکه مباحث کلامی، علم کلام و اثبات عقاید دینی رو از دل تفسیر در می آوردن، یا آیات کریمه قرآنی رو بر اساس اون اصول معارف اسلامی تبیین میکردن. و همیشه این همیشه رو که میگم البته باید با تسامح دیگه، یعنی این گونه نیست که تمامی کتاب های تفسیری، ولی متد تفسیر این گونه بود که ارجاع داشت متن آیه به متنی بیرون از خود، که این متن بیرون از خود میتونست کتاب باشه، میتونست زبان باشه، مثلا به زبان رایج عربی استناد میکردن در بحث‌های زبانشناسی، به اشعار عرب جاهلی برای اینکه بهتر بفهمن متن رو، میتونست به تاریخ رجوع کنن، میتونست به اسرائیلیات، به قصص و افسانه های دینی. همیشه ارجاع به بیرون از متن قرآن هست. حضرت علامه با به تعبیر میتوان گفت جسارت تمام برای اولین بار اومدن تفسیر قرآن به قرآن رو مطرح کردن در المیزان و فرمودن طبق این اصل که قرآن، بعضی از بخش‌های قرآن بخش‌های دیگر را تفسیر می‌کند. یعنی همیشه ما می‌تونیم قرآن رو بفهمیم،
بله،
آیات قرآن بر اساس آیات دیگر، همه آیات دارن همدیگر را تفسیر می‌کنند. این انسجام قرآن در کنار عدم تلاوم ظاهری که داره، چون از جهت ظاهری عدم تلاوم می‌بینیم در آیات کریمه قرآنی.
کلمه رو معنی می‌فرمایید؟
اینکه ببینید هر آیه‌ای، فرض کن یه آیه در یه سوره مثلا از یک امر تاریخی داره صحبت میکنه، آیه بعدی مثلا از یک امر واقع، بعد پیامبر مثلا یک امر اعتقادی رو بیان میکنه. ارتباط آیات به صورت ظاهری مستقیم نیست، یعنی پراکنده است. این امریست که وقتی که قرآن ترجمه شد در قبل، یه دم حالا یا شرح شناسان یا کسانی که دین پژوه بودن یه مقدار با اعجاب و انکار نگاه کردن، آره، که چرا متن یک دست نیست، که البته پژوهش‌های بعدی و بعد بازگشتیم به سنت بلاغی و متن شناسی، دیدیم که نه، یک دست است. حالا در مورد تفسیر المیزان، اینکه قرآن یفسرو بعضه بعضن، اینکه قرآن بعضی از قرآن بخشای دیگر رو تایید میکنه و تفسیر میکنه، روش علامه است. علامه اومده وقتی مثلا میرسن به یک بحث تاریخی، دیگه ارجاع نمیدن به کتابهای تاریخی، ارجاع نمیدن به فرض متون دیگر، بر اساس بخشا و آیات و سوره های دیگر قرآن اون متن و اون موضوع رو تفسیر میکنن. گفته شده که شیخ جواد مغنیه که عالم بسیار بلند مرتبه و بسیار موثر هم بوده. یه جمله داره میگه از وقتی که المیزان منتشر شد و به دست من رسید، من دیگه تمام کتابای کتابخونه رو رها کردم و اگر کتابخونه من از بین بره، حالا مثلا بسوزه، من احساس نمی کنم که دچار خسران شدم. خب البته یه مقدار بیان چیز دیگه، بیان یه مقدار اغراق‌آمیزه، ولی میتونه نشانگر جامعیت این تفسیر باشه.
خب متشکرم جناب آقای خالصی عزیز. عزیزان شنونده، چون یکی از آثار ارجمند و گرانسنگ حضرت علامه طباطبایی المیزان بود و هست، ما باید نسبت به کل زمان برنامه دقایق زیادی رو به این اثر ارجمند اختصاص میدادیم. اما صدا و کلام علامه طباطبایی آماده پخش هست. ایشون درباره خود اثرشون المیزان سخن گفتن. به اتفاق میشنویم.
اما از حیث مدتی که این کتاب منو معطل کرده، یعنی مشغول کرده بود، از حیث مدت مشغول بودیم، 20 سال در طول کشیده تا این تفسیر 20 جلدی تمام شده. از این 20 سال 2 سال تقریبا به شکل بیکاری تمام کردیم، لیکن 18 سال و این 2 سال چه در که تقریبا معتل گذروندیم، همون 2 سالی بود که آقای آخوندی کتاب بروش ورشکست شد، کتابم چاپش دست ایشون بود. به واسطه ورشکست ایشون 2 سال تقریبا کتاب تعویق انداخت و بعد از اون که حال ایشون تا یه حدی معتدل شد و کارشون پیش رفت، دوباره ما گرفتیم و نوشتیم. اجمالا رو هم رفته 20 سال طول کشیده نوشتن این کتاب.
بله، صدا و کلام حضرت علامه طباطبایی رو به اتفاق شنیدیم. ما به مناسبت 24 آبان روز بزرگ داشته علامه طباطبایی درباره این شخصیت و بزرگ عرصه علم و دین داریم صحبت میکنیم با حضور جناب آقای احمد خالصی، پژوهشگر عرصه عرفان اسلامی. خب جناب آقای خالصی عزیز، ما درباره المیزان صحبت کردیم، البته اشاره در واقع کردیم، و من حیفم میاد راجع به کتابی که از علامه نام بردید، اصول فلسفه و روش رئالیسم، هم صحبت نکنیم. من خودم این کتاب رو چندین سال پیش تبرک کردم و خیلی دوست دارم از زبان شما هم ویژگی های این اثر گرانمایه رو بشنوم.
اصول فلسفه و روش رئالیسم که در 5 جلد منتشر شده، پاسخی است به دغدغه های فلسفی رایج در اون دوران در جامعه ایرانی. رویکرد فلسفی تطبیقی است، یک رویکرد تطبیقی است، و میدونیم که استاد مطهری نقش محوری در تدوین داشتن در این مجموعه. خب میدونیم حاصل جلسات متمادی صحبت تدریس هست، و چون مجال برنامه اندک از شما گفتید به اشاره، واقعا به اشاره به المیزان پرداختیم، بله، به اشاره هم به اصول فلسفه. من فقط یه نکته رو در مورد این کتاب بگم، روی کرده فلسفی عجیبی که هست، و اون در بحث اعتباریات هست. بحث اعتباریات بحث بسیار پیچیده است، مجال این برنامه نیست که من بخوام اونو توضیح بدم، حتی درک و فهمش اینقدر دشوار و مهیبه که با اعجاب و انکار بعضی از شاگردان برجسته حضرت علامه مواجه شد، و به همین دلیل جلد چهارم که بحث اعتباریات هست با کمی تأخیر منتشر شد. اما فارغ از این که علامه در بحث اعتباریات یک نگاه مبنایی داره که اون نگاه مبنایی رو با بیان فلسفی و برهانی و عقلانی و استدلالی، کمان که روش فلسفه برهان و عقل و استدلال هست، در کتاب اصول فلسفه در این مجموعه ارائه میده، همون مبانی رو در کتاب الولایه که بحث ذوقی تأویلی و به نوعی حاصل مکاشفات هست ارائه میده، از دو طریق. یعنی در اصول فلسفه ما با روش برهانی و عقلانی و استفاده از اصول بدیهی هر کمان که رایج فلسفه این هست، براهین استدلالی، و در کتاب الولایه کشف و مکاشفه و شهود و مراقبه. والت این واژه رو به تسامح دارم به کار میبرم دیگه، اینا
بله بله.
واژه‌های رسایش کدوم نیست، ولی آنچه که حاصل تربیت درونی و فردی و سیر و سلوک فرد هست در الولایه به چشم میخوره. این بحث اعتباریات کاش در این برنامه جناب آقای محمد حسین قدوسی نوه حضرت علامه امکان حضور داشتن، ایشون توضیح میدادن که بحث اعتباریات رو، بحث الولایه رو، که ایشون کسیست که پیگیر مکتب فکری حضرت علامه طباطبایی هستن، نوه علامه هستن. ببینید بزرگان تاب نیاوردن بحث اعتباریات رو، چون اعتباریات مهمترین مشکلات فلسفی حتی کلامی رو و به زعم بنده حتی مشکلات اجتماعی امروزه ما رو هم توضیح میده. یعنی مهمترین و ریشه ای ترین مشکلات رو در نظر میگیره بحث اعتباریات که علامه در اون دهه مطرح کردن با حدود نیم قرن فاصله، حدود نیم قرن، که امروزه همون بحث رو ببینیم توی مجامع آکادمیک به عنوان راهکار خروج از بحران داره. ما ظاهرا این گونه است که آکادمی های ما معتقد به یک بحران هستند، مثلا امتناع تفکر دینی یا بحران اندیشه در ایران یا امتناع تفکر فلسفی در اسلام، این بحثو مطرح میشه. این اشکال نداره طرح هم بشه، دانشگاه هم جای طرح همین مباحث است. اما علامه در بحث اعتباریات در کتاب اصول فلسفه این بحث رو انقدر جدی و پیگیر که هنوز یک امر پرتراوته و به زعم بسیاری از پژوهشگران راه رهایی است. منتها چون بحث مفصلی است من فقط به اجمال عرض کردم. نکته دیگر این که وقتی میگیم فلسفه،
آخه من همین رو میتونم میخواستم بپرسم
بفرد.
حالا البته من یه توضیح رو بدم، اون بحث اعتباریاتو که مطرح کردین، حالا از دانش واژه‌ها و ترکیب واژه‌هایی که استفاده فرمودین، شاید خب خیلیاش برای شنوندگان ما جای سوال باشه، اونهایی که حالا با عرصه و ابواب فلسفه آشنا نیستند. فقط اینو بگم، باز تاکید میکنم آنچه که داریم دربارش صحبت میکنیم در حد اشاره است، وگرنه درباره هر کدوم از اینها استاد خالصی میتونن شاید ساعت‌ها صحبت کنن، و ما فقط داریم اشاره میکنیم به برخی ویژگی هایی که آثار حضرت علامه داره. جناب خالصی در باب فلسفه، آیا ایشون فلسفه محض در ذهنشون بود یا تقید و تاکید خاصی داشتن در اشاره به این حوزه؟
علامه طباطبایی وارث یک سنت فلسفی است که در جهان اسلام هست، و بعد وقتی که ما پژوهش های شاگردان غیر حوزوی ایشون رو خوندیم، شاگردانی که ایشون در حوزه ها داشتن، خب علمای برجسته هستن، همه میشناسیم، از بزرگان و نامداران جامعه هستند. شاگردان غیر حوزوی هم داشتن، کسانی که از دانشگاه ها در دهه 40 با اون فضای دانشگاه ها، یعنی با کراوات و اصلا سیستم آکادمیک غربی، به دیدار ایشون میشتافتن و همه گفتن که ما عاشق و شیفته حضرت علامه بودیم. بر اساس اون گزارش ها میبینیم که علامه وارث سنت فلسفی خارج از حوزه جهان اسلام هم هست، یعنی سنت فلسفی شرق. وقتی که جناب داریوش شایگان این خاطره رو نقل میکنه، ولی تو خاطره است که آقای دکتر دینانی بسیار دیگر هم گفتن، یک حلقه تشکیل میشه در شهر تهران و بزرگان فلسفه در اون حاضر میشن و فردی مثل هانری کوربن، فیلسوف غربی، شرق شناس فرانسوی، میاد و اون گفتگوهای شگفتانگیز فلسفی بین دو فیلسوف در میگیره.
اصلا مشهور این گفتگوشون،
بله، فیلسوفی از شرق و فیلسوفی از غرب. وقتی که ما این پژوهش‌ها رو می‌خونیم و نگاهی که حضرت علامه داشت، حالا تأثیری که کوربن پذیرفت و اینکه کوربن در فرانسه چقدر تأثیر گذاشت، دو سه سال پیش بود فکر کنم آقای دکتر کریم مشهدی می‌گفتن من هر وقت میرم فرانسه تو سال‌های اخیر از من می‌پرسن این کوربن، کوربن یک دغدغه شده در فلسفه فرانسه. حالا تأثیری که ایشون توی سنت فلسفی داره با ارتباطی که با علامه داره بحث دیگری است. می‌خوام بگم که آقای داریوش شایگان میگه ما متون اصلی ادیان گوناگون رو میخوندیم در محضر حضرت علامه، یعنی انجیل رو، اوپانیشات ها رو و ریگ ودا رو، مهابارات ها رو و داود جینگ رو، متون اصلی
مربوط به هندویسم،
بله، هندویسم، بله. و کتاب احتمالاً با ترجمه قدیمی داروشکوه هم بوده باشه، و حضرت علامه بر اساس اون نگاه فلسفی، چون فرمودید که چه فلسفی، موازین مشترک رو بین اینها حضرت علامه استخراج میکرد و بر این باور بود، طبق نقلی که شده، گزارش های متعدد تاریخی، آقای شایگان گفتند، آقای دینانی گفتند، آقای سید حسین نصر و بسیاری دیگر معتقد بودند که حرفا یکیست. اینجا ببینید سنت فلسفی فراتر میره از سنت فلسفی فرض بفرمایید که بگیم مشا یا بگیم اشراق، هرچند علامه طباطبایی در روش فلسفیدن خودشون پیرو و ادامه دهنده مکتب حکمت متعالیه هستند. تا اینجا امر مسلمی است. میخوام بگم وقتی اون نگاه وجود داره که علامه معترضه که اصلا معنویت و سیر و سلوک و درک و فهم و آگاهی بدون تأویل غیر ممکنه، یعنی امتناع فهم معنوی بدون تأویل، این نگاه دیگه یه نگاه متفاوتی است به عالم فلسفه. یعنی روش فلسفی، انگیزه فلسفی تفاوت میشه. این گزاره علامه رو در نظر